امکاناتشون بتونه اونجا پاسخ بگیره و استقلال، خودمختاری و یک رابطه در سطح بالاتری از شناخت رو داشته باشن. پس بنابراین اگر والدین بخوان خودشون رو با توجه به سطح نیاز کودکشون به لحاظ شناختی عاطفی هماهنگ بکنن، سطح بازی‌ها و نوع بازی‌ها باید متفاوت طراحی بشه تا بتونه اون سبک دلبستگی ایمن در عین حال که هویت دهی به کودک و نوجوان اتفاق میفته، هویت فرهنگی اتفاق میفته در اون تعامل بین والد و فرزند، بتونه نیازهای عاطفی و شناختی رو هم پاسخ بده.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر عیار. از زبان خانم خوشلهجه شنیدیم که بازی‌ها رو متناسب با سنین انتخاب می‌کنن. آیا در ارتباط با بازی‌های رایانه‌ای هم این اطلاعات لازمی که برای خانواده‌ها وجود داشته باشه؟ و قطعاً که اینطور هست، در این خصوص برامون بیشتر صحبت کنید.
خب بچه‌ها در هر سنینی یک سری ویژگی‌های شناختی و در واقع به لحاظ پردازش‌های ذهنی و به لحاظ عاطفی و هیجانی خب یک سری ویژگی‌هایی رو دارن. طبیعتاً اگر بازی‌ها متناسب با سنشون انتخاب نشه، اینها رو دچار مشکلاتی می‌کنه، آسیب‌هایی که احتمال داره به لحاظ روانی براشون بگذاره، چون خب بچه‌ها توی سنینی نمیتونن حقایق رو و واقعیت‌ها رو به درستی تشخیص بدن، خوب و بد رو تشخیص بدن، دنیای واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدن و گاهن با دیدن تصاویری که احتمال داره شخصیت اون بازی در واقع یا حالا پوشش نمونه
ایجاد الگوپذیری
بشه. بله دقیقاً، بخش از یادگیری
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستین. می‌خوام بپرسم که این بازی‌های رایانه‌ای چگونه دسته‌بندی میشن، چطور متناسب با سنین کودکان در واقع در اختیارشون قرار داده میشه؟
بله، خوشبختانه در کشور ما هم نظام رده‌بندی سنی وجود داره که همکاران عزیزی که اینجا هستند آمدن بازی‌هایی رو فیلتر کردن و بازی‌هایی که متناسب با سنین کودک هست و حالا در واقع اصلا بعضی بازی ها به ظاهر هیچ مشکلی ندارن، ولی میبینید یک تبلیغ نامناسبی در داخل بازی حالا میاد که مناسب فرزندانی سال به لحاظ در واقع ترویج میده سبک زندگی غربی رو و الگوهای خارجی رو، و این بازی ها میتونن که توی حالا مشاورینی هستن در مثلا به شماره 021-58-129 یا سایت chebazi.ircg.ir که خانواده ها میتونن در واقع بازی ها رو ببینن متناسب با سن فرزندانشون، حالا در سبکی که فرزندانشون علاقه دارن، چون علاقه بچه ها هم خیلی مهمه.
بله.
و خیلی البته مسئله جنسیت هم مهمه، چون بحث این که به لحاظ فطری و غریزی خب دختر بچه یک سری ویژگی ها دارن، پسر ها یک سری ویژگی ها دارن، و اگر اینها نسبت بهش توجه نشه احتمال داره که تمایلاتی رو در سن نوجوانی و سن بالاتر ایجاد کنه که برش خوب نباشه.
در ادامه بحث میخواییم بپرسیم و بشنویم از زبان شما که چقدر بازی های رایانه‌ای و انیمیشن ها میتونن متناسب سازی بشن، مدیریت بشن و به صورت جذاب و کودکانه متناسب بشه با عرف و سبک زندگی ایرانی اسلامی. اینو در ادامه برنامه از زبان شما بشنویم. خانم دکتر عیار عزیز، از زبان شما تأثیر بازی‌های رایانه‌ای رو شنیدیم. می‌خوایم از خانم دکتر عسکریان بشنویم که انتخاب بازی‌های دوران کودکی چقدر میتونه در واقع مشخصا باید بگم اسباب بازی هایی که در روند رشد کودک مؤثر هستن چطور میتونه شخصیتش رو با شغلی که میخواد ازش تقلید بکنه، چطور میتونه با اون الگو پذیری که میخواد در آینده داشته باشه توسط والدین انتخاب بشه و مؤثر واقع بشه در واقع برای آموزش مهارت های زندگی.
درسته. جالبه که اینجا خدمت رو مطرح بکنم. یکی از حوزه‌های در اصل میشه گفتش که استعدادیابی کردن کودکان از همون اوان کودکی، از همون دوران پایین سن کودکی، نگاه کردن و تمرکز کردن روی نوع بازی ها هستش. جالبه که بدونید ما اطلاعات خیلی خیلی غنی میتونیم پیدا بکنیم از نوع بازی‌هایی که بچه‌ها در همون سن کودکی دارن میکنن نسبت به اینکه این بچه چقدر میتونه مستعد باشه در آینده یا چقدر قدرت پذیرش اون نقش‌های شغلی رو در آینده میتونه ایفا بکنه. مثلا یک مادر ادعا میکنه که من وقتی به بچه‌ام نگاه میکنم با وجود که 3-4 سال بیشتر نداره ولی میبینم چقدر قشنگ میره توی قالب و نقش یک معلم که به دانش آموزانش که همون در اصل عروسک ها یا خرس ها و گربه هایی هستن که توی اتاقش نشستن این نقش رو داده ایفا میکنه و عملا ما با شناسایی کردن این استعدادها و در کنارش حتی علایق کودک، یعنی خیلی جا هستش که ما میتونیم از طریق نوع انتخاب بچه ها برای اون بازی که دارن علایق اونها رو هم دریافت بکنیم و این میتونه روزنه بسیار بسیار مفیدی باشه برای والدین جهت انتخاب شغل اونها.
بسیار همینطوره، خیلی متشکرم. خانم دکتر خوش لهجه، خب خیلی از بازی هایی که میبینیم در دنیای امروز ارائه میشه اونقدر مؤثر روی کودکان که میتونه روی ظاهرشون و رفتارشون از همون دوران کودکی حتی تأثیر بذاره، اونا تقلید میکنن و تحت تأثیر قرار میگیرن. میخوام برامو بفرمایید که اصلا این صنعت اسباب بازی در دنیا بر چه پایه و اساسیه، این صاحبان اسباب بازی ها با چه اهدافی این بازی ها رو طراحی تولید و تکثیر میکنن؟
معمولا کارتل های اقتصادی سعی میکنن اون محتوا و مفهومی که مد نظر خودشون هست برای ایجاد تجارت و صنعت حالا مالی خودشون، آنچه که نیاز کسب درآمدشون هست رو توی اسباب بازی ها شکل بدن. خب تو بخشش قابل درک هست، مثل رنگ و جنسیت، جنسی که برای حالا اون اسباب بازی قائل میشن، اما تو بخشی هم سعی میکنن فرهنگ سازی بکنن که خب برای هر فرهنگ با اون زمینه آداب و سننی که داره، زمینه مذهبی و معنوی که داره، این میتونه متفاوت باشه. پس ما تنوع اسباب بازی ها رو داریم. اینکه حالا والدین چه اسباب بازی رو متناسب با فرهنگ تربیتی خودشون که میخوان برای فرزندانشون ایجاد بکنن و اون نقش جنسیتی و هویتی که میخوان به بچه هاشون توی حالا اون زیستبومی که دارن ایجاد بکنن میتونه متفاوت باشه. طبیعتا والدین وقت انتخاب اسباب بازی ها باید منافع خودشون رو ببینن، همینطور که کارتل های اقتصادی هم منافع خودشون رو تو این زمینه میبینن، اونا بحث مالی رو میبینن، والدین هم باید بحث تربیتی و آینده که بچه ها نقش پذیری دارن رو ببینن. معمولا کودک چون بهترین لحظاتش رو برای ارتباط با دنیای پیرامونش با اسباب بازی هاش سر میکنه، پس بنابراین هر آنچه که از اسباب بازی ببینه به لحاظ بصری و رنگ، ظاهر، حالا توی اسباب بازی های باربی ما میبینیم دیگه گرایش به سمت این میره که کاهش وزن ایجاد بشه و بچه ها به اون سمت گرایش پیدا میکنن، یا پوششی که بچه ها دارن. پس بنابراین فکر میکنم در کنار این و در حین این که والده نیاز هست نشاط بچه ها، سلامت بچه ها به لحاظ حالا عاطفی و هیجانی رو ببینن، بعد فرهنگی رو که خودشون دوست دارن با توجه به اون تشخیصی که با شناخت بالاتر برای فرزنداشون برای متناسب سازی توی اون دنیا در آینده این بچه ها میخوان تو اون فضا زندگی بکنن صلاح میدونن، انتخاب دقیق تری نسبت به اسباب بازی ها داشته باشن.
بنابراین بازم برمیگردیم به همون سواد رسانی، همون اطلاعاتی که لازمه هم ما و هم فرزندانمون در این حیطه داشته باشه. متشکرم. خانم دکتر عیار بفرمایید چطور بازی ها و اسباب بازی ها رو مدیریت بکنیم و چطور بتونیم اونها رو با عرف و سبک زندگی امروزی خودمون، یعنی سبک زندگی ایرانی اسلامی در واقع تبلیغ بکنیم و ترویج بکنیم؟
ببینید طبیعتا ما در ساخت اسباب بازی به قول همکارانی که فرمودند هر کس منافع خودش رو در نظر میگیره، در موقع سرمایه گذاری روی بازی و اسباب بازی فرزندان یک سرمایه گذاری خیلی پربازه و پرسودیه، چون داره شخصیت اونها رو شکل میده و هر چقدر این شخصیت متناسب با فرهنگ ما، آداب و رسوم ما، اعتقادات ما باشه، زندگی سالم تری رو بچه ها میتونن در آینده تجربه کنن و این خب طبیعتاً به نفع خودشون هست که بتونن تمایلاتشون رو، غرایزشون رو بتونن، سبک زندگیشون رو بله متناسب با این معیارها شکل بدن. در بحث ساخت وسایل بازی طبیعتاً باید گروه‌هایی باشن، گروهی از روانشناس‌ها، افرادی که در مسائل فرهنگی دینی صاحب نظر باشن و مورد رصد قرار بگیره. اینطور نباشه که هر وسایل بازی با هر قیمتی از هر کشوری وارد بشه و در اختیار فرزندان ما قرار بگیره
و در تعامل با صاحبان اسباب بازی ها، درسته، کسانی که در این
بله
فعال هستن، بازی سازهای ایرانی.
بله بله، یعنی فقط جنبه در واقع اقتصادی اون مد نظر قرار نگیره، جنبه آموزشی بودن اون، این که به بچه ها
بله خیلی متشکرم.
بله این توانی رو بدم.
درود بر شما، متشکرم. خانم دکتر عسگریان، برای بازی با همسالان که گفته میشه نشانه سلامت روان کودکانه، در این خصوص برامون بفرمایید که در دنیای امروزی با سرگرم شدن بچه ها با بازی های رایانه کمتر این فرصت فراهم میشه، چطور ما میتونیم این قضیه رو مدیریت کنیم و آیا اونقدر اهمیت داره که بخوایم به این موضوع بیشتر بپردازیم؟ در عرض یک دقیقه برامون توضیح بفرمایید.
ما تا به اینجا بیشتر روی بحث تأثیرات بازی روی رشد ذهنی، خلاقیت و جسمانی کودک اشاره کردیم، ولی این فرمایشی که مطرح کردید یک روزنه رو برای ما باز کرد که نادیده نگیریم رشد عاطفی کودک رو و بالاخص رشد اجتماعی شو. بازی کردن کودکان با همسن و سالها باعث میشه که ما بتونیم آیدی خیلی زیادی رو از نظر عاطفی اجتماعی برای کودکان مهیا کنیم. مثلا شما در قالب بازی میتونید بهترین قوانین رو به کودک آموزش بدید، میتونه به کودک یاد بدید که حق آدم‌ها یعنی چی، نوبت رعایت کردن یعنی چی، در تعاملات اجتماعی چه شیوه‌هایی رو به کار گرفتن برای اینکه بتونیم یک روابط مطلوب و خرسند کننده ای رو برای هر دو طرف ایجاد کردن یعنی چی، یا به نوعی میتونیم در این بازی‌ها همون چیزی رو که می‌خوایم در آینده کودک بدونه که باید به شکل برنده برنده ایفا بکنه و نقش‌های درستی رو بتونه تا سنین بزرگسالی با خودش به همراه ببره، در اصل میتونیم با همین بازی با همکاران همسالان
خیلی متشکرم. خانم دکتر خوشنهجه عزیز، برای جمع‌بندی و پایان صحبت‌های امروز به لحظاتی پایانی برنامه نزدیک بشیم، از زبان شما در 30 ثانیه بشنویم که چطور کیفیت بازی میتونه عامل سلامت روانی فرزندانمون باشه.
یکی از فاکتورهای اساسی توی بازی توی کلیه سنین تعامل یک کودک با دنیای پیرامونش میگیره و پاسخ‌دهی به نیازهاش. مهمترین فضا برای یک کودک فضای امن خانواده و تعامل با والدینه. اگر والدین روی این نکته دقت داشته باشن میتونن هویت مطلوب تری رو برای فرزندشون بسازن.
خیلی خیلی متشکرم از حضور ارزشمند کارشناسان خوبمون در این برنامه. امروز برنامه تورنج با موضوع نقش اسباب بازی در شکل‌گیری انگاره‌های ذهنی و پیامدهمون در بزرگسالی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. در حضور خانم دکتر انیس خوشلهجه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور خانواده و کودک و دکترای تخصصی روانشناسی سلامت بودیم. همچنین خانم دکتر عیاری، متخصص بازی‌ها و عضو بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و خانم دکتر مهناز عسگریان، روانشناس اجتماعی با گرایش کودک و نوجوان در استودیو حضور داشتن که از صحبتاشون بهره بردیم. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه، صدا برداری خوب آقای مهدی عرب، با همکاری خانم مریم عزیزی، کارشناس بخش کتاب آقای مجید قمبری تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا تورنج دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوار رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخص‌های دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای اخذ رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدودیه زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدین، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای ما که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید.
درود بیکران به شما هموطنان عزیز و ارجمند. گلی رو میشناسم که عطرش هیچگاه از بین نمیره، گلبرگهاش هیچگاه نمیریزه و هیچ خاری نداره که دستت رو بیازاره. نام این گل محبت هست و تنها در قلب عزیزانی است چون شما. هرگز از محبت کردن به تک تک دوستان و عزیزانتون غفلت نکنید. به خاطر داشته باشید که در لحظه زندگی میکنید و هرگز اظهار محبتتون رو به زمان دیگه‌ای واگذار نکنید. حتی میتونید با ارسال یه پیام ساده و خیلی مختصر جویای حال یه دوست، یک آشنا، یک فامیل باشه و حالش رو عوض بکنید، روزش رو متفاوت بکنید. یه لبخند ساده و یه دوست دارم دنیایی انرژی مثبت به وجودمون و به طرف مقابلمون اهدا میکنیم و انتقال میدیم و هیچ هزینه‌ای هم نداره. صبح زیباتون به خیر و برکت، عاقبتتون به خیر باشه، روزتون سرشار از شادی و نگاه پرمهر خدا همیشه همراهتون باشه، لبتون خندون و دلتون شاد باشه. نیک روز و نیک عاقبت باشید. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در فرهنگ ایرانی هویت مهمترین عنصر شخصیت است، هویتی که از خانواده، شهر و دوستان ما نشأت می‌گیرد. این هویت همیشه برای ما مهم و در فضای رسانه جذاب بوده است.
آقا جون،
شرمنده خدمت دخترمایی که میروند به ولایت.
ممنون دخترم جان. الیما جان،
خواهم کمک کنم، به معلمم قول دادم اگه داداشم پیدا شد براش آش ببرم.
اصالت هر ایرانی به این هویتش است، اما گاهی تلاش می شود این اصالت نوعی اسارت برای آدم معرفی شود که نمی گذارد دست به فعالیت جدید بزند.
تعارف مجموعه ای از یک سری عادت ها و کدهای اجتماعی، خب، که جای زیادی برای ابتکار فردی.
تعارف در میان یهودی های ایران، چون در شیراز جمعیت کثیری بودن،
قب شکنی در فضای مجازی رو با هدف رواج بی عفتی و بی اخلاقی از مهمترین برنامه های دشمن دونسته و گفته اونا با آموزش مأمورینشون دنبال هنجار شکنی و کنار زدن روسری در جامعه هستن.
بودجه های میلیاردی که برای حجاب صرف کردن جواب نمیده.
تقابل اصالت و اسارت از فرهنگ به حوزه رسانه هم رسیده است. شگردی داریم به همین نام. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
خیلی وقت اصالت به خانواده است و خیلی وقت اصالت به محله است، بعد وقت اصالت به موضوع جغرافی است، بعد وقت اصالت به ایدئولوژی، بعد وقت اصالت به عکت. حالا اگر اصالت رو اسارت بدونن یا اسارت رو خود اصالت بدونن، اصالت رو اصارت بدونن، نتیجهش میشه لزوم خروج از قیود و بی اصالتی، یا اصارت داشتن رو، اسیر بودن رو دارای اصالت بدونن. لذا تکنیک های بسیار پیچیده عملیات شناختی. اونجایی که طرف مسیح علی نژاده میگه آقا من اینجا اسیر بودم، اصالت همین چی باید خارج شد، یکو بمیر، همین مسیح علی نژاد میره اونور، اصالتش میشه اسیر سرویس های جاسوسی و رسانه ای شدن برای ضربه زدن به ایران. اصالتش میشه اسیر بودن، اسیر شدن، و بعد اینو میگه اصالت.
افرادی که این چارچوب ها را میشکنند گاهی جذابیت موقت هم پیدا میکنند و میتوانند مخاطب پیدا کنند. این روزها این قبیل افراد هم کم نیستند.
مسیح علی نژاد، گرداننده کمپین چهارشنبه های سفید، از نیویورک با من هستند.
این پیروزی زنان ایرانیه که با یک دوربین ساده کاری کردن، دارن واکنششون میدن به چیزی که 40 سال سانسورش کردن، سرکوبش کردن، گفتن هویت زن مهم نیست، بدن زن مهم نیست، هرچی ما میگیم باید بپوشن.
رسانه های بیگانه با همین شیوه جریان سازی میکنند تا مخاطب را به سمتی ببرند که این هویت شکنی را حرکت به جلو معرفی کنند.
خانم شجریزاده، ابتدا بپردازیم به موضوع خروج شما از ایران. چه شد که از ایران خارج شدی؟
با توجه به جو امنیتی که من احساس میکردم و اینطور احساس میکردم که یه جوری میخوان منو ساکت کنن، ولی خب من همچنان به اعتراضم به خشونت علیه زنان و اجبار ادامه میدادم.
دکتر علیرضا داوودی توضیح میدهد.
در ادبیات عمومی از خود بیگانه شدن یا بیگانه پرست شدن میشه مفهوم دم دستی همین اصالت و اسارت. آیا به لحاظ خانوادگی آدمای اصیلی نیستید؟ چرا هستید؟ اما گذر ایام جنس اصالت رو در ذهن شما تغییر داد.
شگرد اصالت و اسارت برای مخاطب جوان در رسانه‌های بیگانه زیاد استفاده می‌شود تا بتواند جنجال‌های بعدی را ایجاد کند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.